أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. متوکل بر خدا. جلسه رو شروع بکنیم در مکان جدید مسجد. تبریک عرض میکنیم به همه نمازگزاران. ان شاء الله مسجد پر خیر و برکتی باشه. به خدا قوت هم عرض میکنیم به همه بانیان این کار مهم. مسجد سازی قطعا کار بسیار بزرگ و مهمی هستش. ان شاء الله که همه اینها برای لله باشه و فی سبیل الله باشه و اثرگذار باشه. ان شاء الله این مسجد هم برای منطقه اثرگذار باشه، هم برای کل شهر. خداوند ان شاء الله از همه بانیان قبول بکنه. صلوات بفرستیم. آمین. خب با توکل بر خدا بحثمونو، بحثایی که با هم داشتیم و پی بگیریم. داشتیم سوره کهف رو صحبت میکردیم. جلسه چندم هست امروز دوستانی که دارن ضبط میکنن؟ چندمه؟ 27مه؟ بکنم همین هلوهوش 27مه جلسه باشه. امروز وارد بخش دوم سوره کهف میخوایم بشیم، داستان دوم شروع بکنیم. حالا قرآن دست دوستان باشه خوبه، کلن یه مقدارم میخواییم سرعتی تر بریم جلو. داستان دوم ماجرای تو سوره کهف ذیل داستان اول هستش. خداوند بحث اصحاب کهف رو مطرح کردیم خدمت دوستان تا حدودی، خیلی جزئیاتش باقی مون، فعلا عبور میکنیم از اون جزئیات، دیگه میریم جلوتر. خانوم ها هر چی دقت بکنن بیشتر بهره میبرن انشاءالله. داستان اصحاب کهف که میاد جلو، خداوند نسبت به این داستان درس هایی رو میگیره، درس هایی مطرح میشه. تو آیه 32 داستان جدیدی ذیل داستان ماجرای اصحاب کهف مطرح میشه. یکی از مهمترین بحث های قرآنی هستش، تنها هم در همین سوره مطرح شده. فقط یک بار در قرآن مطرح شد این داستان دوم. کلا ماجراهای داستان سوره کهف اغلب مواردشون یک بار در قرآن مطرح شده. داستان خود اصحاب کهف یک بار مطرح شده، ماجرای این دو مرد یک بار مطرح شده، بحث حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام یک بار مطرح شده در همین سوره است، و ماجرای ذوالقرنین هم همچنین تنها در این سوره مطرح شده. سوره خاصی شده سوره اصحاب کهف. سوره کهف سوره خاصی شده به خاطر این موضوع. مرتفع‌ترین معنای ولایت به نظر میرسه در همین سوره کهف مطرح شده. ولایت درجات داره در قالب همین داستان دومه ماجرای اصحاب کهف. جلسه قبل یه نقطه در مورد ولایت صحبت کردیم، این جلسه وارد داستانش بشیم و یک معنای مرتفع ایشالله ولایت مطرح بشه با توکل بر خداوند. در داستان دوم خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از آیه 32 به بعد، وضرب لهم مثلا. خداوند میفرماید یا رسول الله برای این مردم یک مثالی بزن. مثال چیه؟ فرماید که رجلین، دو تا مرد هستن، برای یکیشون جعلنا لأحدهما جنتین، دو تا باغ قرار دادیم. یکیشون دو تا باغ داره، باغش از اعناب هست. اعناب چیه؟ یه باغ انگور خوب داره، دو تا باغ انگور خوب داره. و حففناهما بنخل، باغ انگوری هستش که دورش درخت خرمای زیادی وجود داره. حففناهما یعنی پیچیده شده، یعنی کاملا دور تا دور باغ چیه؟ درخت های خرمای عظیم. و جعلنا بینهما زرعا، بین این دوتا باغ هم وسطش هم یه کشاورزی هم داره، یعنی هم باغداره هم کشاورزه. بعضی آدم مایه‌داری هستش، خیلی آدم متمولی هستش، دوتا باغ خیلی بزرگ داره. در گذشته ها باغداری و کشاورزی و دامداری اصل درآمد مردم بوده، هر کی تو این کارها بوده آدم پردرآمدی حساب میشده. دو تا باغ بزرگ انگور داره، درخت های خرمای زیادی داره، بین اینها یک کشاورزی وسیع هم داره. خب کلتل جنتین آتت اکلها، خداوند فرمود که این دوتا باغ محصولات وسیعی میدادن، ولم تظلم منه شیئا، این دوتا باغ هم ظلم هم بهش نمیکردن، یعنی کم نمیذاشتن، یعنی هر سال محصول زیادی برداشت میکردش این فرد. یکیشون اینجوری بوده. و فجرنا خلالهما نهرا، تازه میگه چشمه هم تو باغش بوده، چاه نزده بوده، چشمه داشته هستن، یه چشمه خدایی هستن، یه چشمه آب معدنی ترتمیز هم اینجا اومده بوده بیرون. ما چند هفته قبل یه روستایی رفته بودیم، تقریبا یه باغی رفتیم، یه شبه همین بودش، یک باغ عریض و طویل و مفصل و عظیم و وسطش هم کشاورزی بود. من یه ذره یاد این آیات افتادم، چشمه هم داشت و وسطش میزد بیرون و یک چیز، خب حالا به این نمیرسید احتمالا، ولی خب اون هم یک عظمتی داشت، یه ابهتی داشت اون باغ. و کان له ثمرون، این فرد ثمره زیادی داشت از این باغ میگرفت. نگاه کنید این زندگی ماست، مثالیه که خداوند داره میزه، مثالی ظاهرا واقعیه، این اتفاق افتاده. و کان له ثمرون فقال لصاحبه، این یه رفیقی داشته، یه مصاحبی داشته، یه همنشین داشته، به اون رفیقش در حالی که وهو یحاوره، داشته باهاش محاوره میکرده، صحبت میکرده، میگه که انا اکثر من کمالم، یه من از تو بیشتر مال دارم، از جهت مال من خیلی بیشتر از تو دارم. و اعز نفرا، از جهت نفرات آدم من عزیزترم، هم احتمالا بچه زیادی دارم، همین که بین مردم اعتبار خیلی بالایی دارم. و دخل جنته، وارد یکی از باغاش میشه این فرد، در حالی که خداوند فرمود که ظالمون لنفسه، در حالی که داشت به نفس خودش ظلم میکرد. ظالمون یعنی مثلا با یه غروری وارد شد، با یه غروری وارد باغش شد، توی باغش گفت قال ما از اون انتبیده هازهی ابدا، گفت من فکر نمی کنم، من گمانم این نیستی که این باغ من از بین بره تا ابد. پس باغ بسیار زیبا و قشنگ و استخونداری بوده، یه درخت های بس تنومندی باید اونجا بوده باشن. میگه که من گمان نمی کنم تا ابد این باغ از بین بره. بعد طغیان میکنه، میگه و ما از اون ساعت قائمه، من اصلا گمان نمیکنم از ساعتی باشه، قیامتی باشه، ظهوری باشه، مرگی باشه، میگه این اصلا فکر نمیکنم باشه. ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، میگه اصلا اگرم باشه و من برم به سمت ربم، حتما خدا به من بهتر از این میده. شروع میکنه رفتن تو این فضای فکری. اون رفیقش این بحثا رو داشته میشنید از اون، یکی قال له صاحبه و هو یحاوره، خدا تاکید داره اینجا به محاوره. داخل پرانداز بهتون میگم، هورون این یعنی همین، بعضیا میگن تو بهش هوری هسته، یعنی چی هوری؟ کسی که با تو صحبت میکنه. بعضیا ذهنیت های مختلفی از هوری دارن، میگن زنا چی میشه، مردا چی میشه، فلان، از اینجور صحبت ها میکنن. هوری تفکر صحیح در موردش، هوری کسی است که با تو، شما در بهش وارد میشید نیاز به کسی دارید که با شما صحبت بکنه، محاوره بکنه، او باید علمی داشته با جنان. هوری نسبت به بهش تسلط خاصی خداوند بهش داده، علم خاصی داره. هوری خودش عین هسته، چشمه است، حالت چشمه، به صورت یک موجود زیبا میاد، ولی محصول نهرهای بهشتی است، محصول عیون بهشتی هستش. او با شما تکلم، زنا هم دارن، مردا هم دارن، هیچ فرقی نمیکنه. حوری یک بهترین همنشین ممکنه. شما یه موقعی مثلا میرید توی جایی، همش دنبال یه همشهری میگردید، یه رفیق میگردید، با یکی صحبت، هم صحبت بشید. حوری شما الان وارد بهشت شدید، فرض کنید همش نعمته، کسی نیست باهاش صحبت کنید. یه موقع این مشکل صحبت رو پیدا میکنید. حوری در واقع اون هم کلام شماست، هم صحبت شماست، متناسب با بهشت شما حوری براش ایجاد میشه. عالم بسیار زیباست، همه اون ویژگی ها رو داره. شما تو مشکلاتتون با به این فرد خیلی مراجعه میکنید، اصلا اون لحظه از شما دور بشه شما احساس تنهایی میده، ولی خیلی مهمه. خداوند اینجا داره یه کنایه میزنه که میگه این فرد برای خودش یک چیز بزرگی درست کرده بود، بهشتی که محاور هم داشت، محاور هم حتی تو اینجا داشتش. حالا این یه داخل پرانتز بودش. قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، اون همنش صاحب اون فرد، اینا همه کدا صاحب، حالا اینا رو صحبت میکنیم، صاحب اون فرد، اون میشه اصحاب اون فرد مثلا اونجوری. صاحب اون فرد میگه که آدم بزرگی باید باشه، میگه اکفرت بالذی خلقک من تراب، آیا کافر شدی به کسی که تو را از تراب خلق کرد؟ یه کنایه داره بهش میزنه، میگه تو خودت از خاکی، یه ذره خاک بودی، یه نطفه بودی، الان چی شده؟ طغیان داری میکنی. ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا کافر شدی به خداوند؟ لکن هو الله ربی، در حالی که اون الله رب منه. ولا اشرک به ربی احدا، من مشرک نیستم، من احدی رو نسبت به خداوند شریک نمیگیرم. بحث شرک اینجا مطرح هستش. اون فرد شرک، جملات اون فرد شرک، هم کفر هست در جملات اون فرد هم شرک. حالا واردش خواهیم شد، کلیت داستان اول بریم. اون صاحب عاقل و صاحب اون فرد بزرگ میگه که ولولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد جنتت شدی نگفتی که ما شاء الله؟ یک حرف مرتفع داره میزنه، اول میگه چرا کافر شدی، بعد مشرک شدی، بعد چرا میگه نگفتی ما شاء الله، مشیت خدا رو چرا در نظر نگرفتی، چرا نگفتی لا قوت الا بالله، چرا میگه نفر من زیاده، میگه من نفراتم زیاده، میگه قوت دست خداونده، چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا، اینجا دیدی من از تو نسبت از نظر ولد و مال، ما از نظر مال و ولد کمتر هستم، دیدی من کمتر هستم، شما باید اون دو تا جمله رو میگفتی، گفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله، اینجا داره رفتار یاد میده. بعد این فرد یهو یک جمله خاصی میگه، فرد عجیبی است این فرد، بهش میرسیم کیست این فرد، کیه داره این جمله رو میگه، یه فعصا ربی، میگه من امیدم اینه یه اتفاقی الان بیفته، ان یعتینه به من، اینا دوتا مرد بودن، از یکی خیلی متمول یکی یه مقدار ضعیفتر، میگه که من امیدم اینه که خداوند ان یعتینه خیرم من جنتی که، به من از جنت تو بهترشو بده، به من بده، و یرسل علیها حسبانا من السما، بر این جنت تو یک حسبانی، یه حسابگری رو از آسمان بفرسته، فتصبح سعیدا زلقا، پودر بشه این جنتت. نگاه یه جمله یهو گفتش، گفت به من یه چیزی بده، برای شما کوتاه نمیمر تو اینجا که به من یه چی بده که بهتر از تو بشه من برم، نه میگه نه تو باید سعیدن زلقا بشی، سعیدن یعنی با خاک یکسان شدن، میگه با خاک یکسان بشی، او یصبح ماؤها غورا، میگه یا اینکه بیاد چیکار کنه آب او رو دست شما در زمین، اون نهری که اونجا بود اون بهش افتخار میگه چشمه داره میزنه فواره داره میکنه آب، اینجا میگه آب او به فرو بره تو زمین، فلان تستتی نتونی آب بکشی بیرون، هر چی چاه هم بزنی نیاد بیرون، چه برسه چشمه خودش بزنه بیرون، هر چی چاه هم بزنی نیاد بیرون. خب یهو یه دعای عجیب کردش این فرد، نشون میده فرد عاقلی است، کفر رو میفهمه چیه، شرک رو میفهمه چیه، مشیت خدا رو میفهمه، یک فرد بزرگی است. و احیط به ثمرهی، میگه که این فرد، اون فردی که نفر اول خیلی متمول بود، احاطه پیدا کرد یه دفعه به باغش، به محصول، یه نگاهی به باغش کردش دوباره، فاصبح، یهو وضعیت عوض شد، فردا صبحش که رفت اونجا، یقلب و کفیه علا ما انفق فیها، میگه که این فرد با یه صحنه عجیبی یهو مواجه شد، رفتش تو باغش، یهو دید باغ، اتفاق عجیبی برای این باغش افتاده، همان چیزی که اون فرد گفته بود شد. میگه همون چیزی که شده بود، میگه نسبت به ثمرش که اشراف پیدا کرد دیدش که وحیه خاویتون علا عروشها، معمولاً برای انگور چی یه پایه هایی میزنن، یه پایه میزنن که بیانم، بعد میگه دید همه اینها ریخته، همه شون ریخته، کلن از بین رفته باقش، باقش کلن از بین رفته، دستاش کلن زر رو هم دیگه، گفتش که یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، گفت ای کاش من مشرک نمیشدم نسبت به ربم، ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله، بعد میگه هیچ گروهی نبود که بتونه بهش کمک کنه این باغش رو دوباره درست کنه، یعنی اون اعز و نفرایی که دنبالش میگم من نفرات زیاد دارم، اونا هم نمیدونه، هیچکی نمیتونه اینو کمک کنه و ما کانا منتصرا. اصلا این تو وضعیتی نبود که بشه نصرتش کرد، یعنی کلا بیچاره شد. خب خداوند حالا یه جنبندی میکنم، یه هنالک الولایه، یه ولایتی نه. خب چی شدش؟ یه خدا یه داستان مطرح کرد، دو تا مرد بودن، یه اتفاقی افتاد، یکیشون اینو داشت، یکی رو آورد زیر، یکی پایین، یکی رو آورد بالا، زیر و رو کرد، یکی رو آورد زیر، یکی تو یک شب و در کمتر از یک شبانه روز، یکی آورد پایین، یکی خدا میگه هنالک الولایه، ولایتی نه. یه اونجا ولایت رو ببینید، ولایت یعنی همین موضوع، ولایت موضوعیه که زیر و رو میکنه. در یک شب رئیس رو میکنه زیر دست، زیر دست رو میکنه رئیس، یه در یک میگه اون ولایته. اینجا البته گفته میشه هنالک الولایه، اون ولایت هستش، اون ولایت هستش، لله هستش، ولایت برای خداست. الولایت لله، لله الحق، برای خدایی که حق هستش. بعد یه تعریفی از خداوندی که صاحب ولایت هست مطرح میشه که حالا معنای ولایت رو از اینجا ها میشه به دست آورد. هو خیرون ثوابن و خیرون عقبا. هو به کی برمیگرده اینجا؟ یکی از اختلافات تفسیریه، مفسرین یه ذره تو اینجا با هم اختلاف دارن. بعضی ها میگن به کل ماجرا برمیگرده، یعنی کل این ماجرا هو خیرون ثواب. بعضی ها میگن به خود ولایت برمیگرده که این نظر خطا است، چون ولایت مؤنثه، باید بگه هیا باید میگفت نمیشه. نظر صحیح تر اینه که هو به الله برمیگرده. الله چه کسی است؟ هو خیرون ثوابن و خیرون عقبا. اون فرد چه دعایی کرده بود؟ نگاه، میگه که الله بهترین ثوابه و بهترین عقبا هستش. شما به یکی میگید عاقبت به خیر بشی، خیرون عقبا، عقبا عاقبت ترین جاست، یعنی انتهای انتها. خدا میگه بهترین انتها خود اللهه، خود خداست. شما میگه عاقبت به خیر بشی، عاقبت به خیر چیه؟ خود الله حقه، خود الله حقه. خب این یه داستان کلی بود که اتفاق افتاد. چند تا چیز رو باید اینجا بحث کنیم. یکی این اصلا چرا این داستان خدا داره یه وسط ماجرا اصحاب کف میگه؟ چرا این ماجرا داره میگه؟ بعد جزئیات این ماجرا چیه؟ چرا اون فرد داره اینجوری دعا میکنه؟ اون فردی که باغ زیاد داره مشکلاتش دقیقاً چی بود؟ مگه میشه یهو آیا این فرد دعا کرد این اتفاق افتاد؟ یا اینکه یه کار دیگه ای انجام داد اینجا، یه قوای دیگری به خرج، یه قوا اینجا اعمال شده، یه اتفاقی افتاده یهو. این یک مثال هستش، یک مثال هستش، حواستون باشه. اون فرد اول چند تا مشکل داره، اینو دقت کنه. داستان اصحاب کهف و کل سوره کهف محور اصلی یک موضوع هستش، باید دقت کرد، رسیدن به خدا. محور سوره کهف اینه، چجوری به خدا برسیم، خدا کجاست، چجوری برسیم، روش رسیدن به خدا. داستان سوره کهف کلن دنبال این موضوعه، میخواد این سوال رو پاسخ بده. میگه نگاه کنید، اصحاب کهف اینجوری به خدا رسیدن. اصحاب کهف همه چی اعتزال کردن، فتیهی بودن، این کار کردن، رفتن وارد کهف شدن، رقیم جلو رفتن جلو. توی کهف اونها چه چیزی اونها رو رشد داد تا برسن به خدا؟ محور اصحاب کهف کیه؟ در صورت قبل گفتیم ولی مرشد. اونا یک ولی مرشد داشتن، یک ولایت بر اونها اعمال شد، ولایت اونها رو دستشون رو گرفت، رشد داد تا جاهای خیلی خوبی رسوند، تا حدی که اصحاب الرقیم شدن، یعنی کارگزاران نظام خدا شدن. توی اینجا خداوند میخواد یه مقدار ماجرا رو از یه جنبه دیگه مطرح کنه. توی این داستان خدا میخواد بگه که گیر شما این مسائل هست، ولایت همیشه هست. اون یکی میگه ولی مرشد کجاست؟ خدا میگه همینجاست، ولی همیشه هست. گیر شما تفکرات اون مرد اوله، یه گیر شما تفکرات اون مرد اول هستش. نگاه کنین، نگاه صحیح به مال و اموال بسیار مهمه. شما چه چیزی دارید؟ نگاه صحیح به این موضوع خیلی مهمه. بسیار حساس ها، بحث مرز توحید و شک بسیار حساس. الان دوستانی زحمت کشیدن روی مسجد، زحمت کشیدن، بسیار حساسه. کمک کردن آسان‌تر از اینه که توحیدش رو حفظ کنیم. توحید ماجرا رو حفظ کردن بسیار سخته. به راحتی آدم‌ها وارد شک میشن. اینا حواستون باید باشه. کلا یه جا کمک میکنید، یه کاریمون خیلی باید دقت کنید. مرز توحید و شک بسیار باریکه. آدم بعضی وقتا حواسش نیست که دچار شرک شده. زادن حواسش نیستش. این فرد مسلمانه، حواستون باشه. چرا؟ چون تو یه جا میگه که اگر لئن رددت الی ربی، رب و قبول داره، یعنی خدا رو قبول داره. اون فرد مقابلش تو روایات، میدونید چه کسی گفته میشه؟ تو روایات گفته میشه اون فرد مقابل خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست. امیرالمومنین این دار این حرفو زده و این اعمال شده. اعمال ولایت از جانب خود امیرالمومنین، تو روایات این بحث مطرح شده. نگاه کنید اون فرد، یعنی امیرالمومنین هم قبول داره که باهاش داره محاوره میکنه. یعنی شیعه است. حواستون باشه. یک فرد مسلمان شیعه است اینجا. ما با یک فرد مسلمان شیعه طرفیم. یک مشرک، نگاهید اصحاب کهف سطحشون تو فضای شرکای واضح بود. خدا آورد به سمت یه شرک پنهانی. آورد به سمت مسلمان ها. این فرد مسلمانه. تحلیل من اینکه شیعه هم هست. یعنی مثلا اهل بیت هم قبول داره. تو این فضا هستش. امامت امیرالمومنین قبول داره. در یه حد مرسومش قبول داره. ولی از نظر تفکرات به مشکل خورده. نگم والله که اصحاب امیرالمومنین نمیشه که. نه مثال این فرد رو توی امت اسلام زیاد میبینید دیگه. طلحه، زبیر، ابو موسی فلان. ابو موسی بار ثروتش رو کلی آدم با بلند میگردن. فقط همین 25 تا بار جا گفته میشه بار شطور میشد مثلا مال اموال این بشر رو بردن جابجا کنن یه جایی ببرن تا جای دیگه. مثلا آدمای متمول زیادی بودن دیگه. اینا اسمن چی ان؟ مسلمان شیعه دیگه. اسمن همین حساب میشن دیگه. اینجا خیلی مرز باریکیه. مرز باریکیه، دقت بکن. یه بار دیگه باید به داستان برگردیم. اون فرد وقتی وارد جنت شد یه چیزی گفت. گفت انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا. اولین جمله که گفت این بود. این به خدا برخورد. این جمله به خدا برخورده. حواستون باشه. نگاه خدا سر این جمله این فرد رو مؤاخذه‌اش کرد. مؤاخذه جدی کرد بهشون. نگاه تمام اموالش ازش گرفت. سر یه جمله. ولی جمله‌ای که یه تفکر داره میاد بیرون ها. انا اکثر و من کمالم. همین حالا بذاریم تو خودمون. الان ما اینجوری هستیم نیستیم بالاخره. ما تو مقایسه یه موقعی به زبان میاریم، یه موقعی نمیاریم. یه موقعی به زبان میاریم این بحث، یه موقعی به زبان، ولی تفکرمون همین موضوع هستش. انا اکثر و من کمالا. من از تو از نظر مال بالاترم. مقایسه مالی خودتون رو نکنید کلا مقایسه مالی نباید کرد. مال کلا دست خداست، حواستون باید باشه. رزق و خدا تقسیم میکنه. رزق و خدا در این خیلی توی این فرد شبهه رزق شرک در قسمت رزق رزاق بودن خدا داشت. حواسش نبود که خدا میگه که جعلنا، ما به اون دو تا باغ داده بودیم. او فکر میکرد خودش به دست آورده. شما الان فکر میکنی میگی من 30 سال کار کردم، میگی من فلان کردم، من به خدا یه دونه فلان کار میگرد که دیگه به این نمیرسی دیگه. این کوچکترین کاری در زندگی اتفاق میفته شما دیگه به این چیزا نمیرسی دیگه. میگه جعلنا، ما قرار دادیم برای او دوتا باغ. در ظاهر اون رفته باغو خریده، خودش زحمت کشیده، ولی خدا میگه ما این کار کردیم. بعد میگه و حففنا هما به نخل، ما اصلا کاری کردیم اونجا درخت خرما بیاد بیرون. ما که نمیخواستیم درخت خرما بیرون نمیومد که. و جعلنا، ما اونجا زراعت قرار دادیم، ما اومدیم اونجا و فجرنا خلالهم، ما چشمه زدیم بیرون اونجا. اگه اون آب ما نمیدادیم که باقی اونجا درست نمیشد. در واقع اینجا این فرد دچار یک مشکل شد. مشکلی که ما امروز داریم، ما یکی از مشکلات امروز جامعه ما تو بحث رزق بحثای توحیده. توحید در رزق بسیار حساسه. بسیار حساس ازش. روش صحبتامون رو خیلی درست باید بکنیم. نگاه کنید خداوند به قول آدم‌ها حساسه. شما نماز می‌خونید، بعد رکوع میگی چی؟ سمع الله لمن حمده. خدا شنید. نگاه کنید خیلی جامعی خدا شنید. شما هر حرفی بزنید خدا میشنوه. ان الله سمیع باید این حواسون باشه، خداوند سمیع هستش، خدا به کلام انسان ها حساسه، به آن چیزی که در قلب انسان ها میگذره خدا حساسه. خودتو از دیگران برتر نباید بدونی، ما همه همونی با نباید اصلا برتر بدونیم. این فرد رفت تو این فضا که انا اکثر من کمالن، یه مقایسه کرد، من از تو بالاترم، مالم بیشتره. بعد وارد خطای بعدی شد، همین که این تفکر بهش دست داد، هی خطای تکبرم بهش دست داد. وقتی این خطا بهش دست داد رفت به سمت بعدی، هی خطای بعدی اومدش، ولی ریشه خطا تو این مقایسه بود. ابلیس روز اول ریشه خطاش کجا بود؟ همین مقایسه بود. تو روایت داریم اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که مقایسه کرد اینجوری ابلیس، بر اساس مقایسه شما نظر داد، گفت من از تو از نظر مالی بیشترم، پس خدا به من بیشتر عنایت داره دیگه. نیم وارد این فضا شدش. این فضا فضای شرکه، فضای شرکه. در ظاهر این فرد نامه بت نمیپرسته، نمازم داره میخونه، میگه نمازم داره میخونه، ولی این فضا فضای شرکه، خدا با اون معامله مشرک کرد. حالا این آدم باید آدم خوبی باشه که خدا تو دنیا جوابشو داد، نگم باید آدم خوبی باشه، ولی خدا تو قیامت جوابشو میداد بدتر بود. و این آدم آدم عاقلیه که وقتی این صحنه رو دید گفتش که فهمید خطاش چیه، فهمید که نباید مشرک میشده. نکنید پس آدم فکر نکنید نفر دومه یه کافر مشرک ولانا، نه، مثلا اولش این مسلمان شیعه باید باشه، یک فرد مسلمان شیعه است، عاقل هم هست، چون زود فهمید، نگه زود توبه کرد، گفت ای کاش من مشرک نمیشدم، این جمله حاکی توبه است، زود توبه کردش از این قسمت. اینو باید حواسون باشه، نگاه کنید به شرک حواسون باشه. دلیل پیشرفت نکردن ماها میدونید چیه؟ بعضی همون اینه که شرک داریم، ما شرک داریم، اغلب ماها دچار شرک هستیم، بدون اینکه حواسون بشه، بدون اینکه حواسون بشه. دو سه تا موضوع در شرک خیلی مهمه، تفکرات هم به سمت شرک میاره. یکیش ماله، ما تو بحث نگاه صحیح به مال و اموال و آدم باید داشته باشه، نگاه صحیح داشته باشیم دوچار شرک، نگاه یه ذره این ور اون ور باشه به شرک منتهی میشه. توی سوره کهف به این موضوع تاکید شده، تو سوره کهف به این موضوع تاکید شده. نگاه برعکس این فرد اصحاب کهف بودن، اصحاب کهف وزیر بودن، ولی به دنیا به دیده حقارت نگاه میکردن. نگاه وزیر بودن، از این که خیلی بالاتر بودن، از این ورده خیلی بالا بوده، از دو نفرها بودن قطعا خیلی بالا، اعتبارشون خیلی بالا بوده، ولی نگاه توحیدی داشتن، همه چیز رو از خدا میدیدن، صحنه خدایی میدیدن. اینو خیلی دقت داشته باشیم. یک درس ماجرای اصحاب کهف همین داستان دومه، در واقع درس اصلی اون بحثو داره، میگه که شرک نباید داشت. شما فکر نکنید چون شهادتین گفتیم اینا ما مسلمان شدیم دیگه مشرک، نه، مسلمان مشرک زیاد داریم، اینا از آیات قرآن در میاد. مشرکینی که مشرکی نماز هم میخونن فکر میکنن مشرک نیستن، مشرکی نماز، اینا از آیات قرآن در میاد، فکر نکن این مشرک نمیاد، این شرک، الان اون شرکی نیست که آدمو نجس میکنه، اینا نه، از ایمان خارج نشده، توحید داره، و این دوتا لزوما نفی هم نیستن. اینکه شما توحید داشتی دیگه شرک نداری حتما، نه، بخشی از توحید رو داری، بخشی از شرک هم داری. به خاطر اینه میگه مؤمنین یخرجهم من الظلمات الی النور، مؤمن میتونه باشه ولی درون ظلمات، یه ان الشرک لظلم عظیم، ظلمات داره، شرک ظلمات زیاده. میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، مؤمنین چجوری باید تو ظلماتن، همین اینجور چیزاست دیگه، اینا ظلمت براشون ایجاد کرده. یه مقدار به این موضوع خیلی باید دقت کرد، دیگه بیشتر از اینو صحبت نکنیم، بریم جلوتر یه ذره سر ولایت باز بحث کنیم. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. امروز یه تمرینی میخوام خدمت دوستان عرض بکنم، یه ذره کلاس رو یه ذره عملی ترش بکنیم، یه دو سه تا تمرین، دو سه تا کار خدمتتون بگیم، همینجوری بالاخره میای سر جلسه میشینید، یه دو سه تا کارم داشته باشید. فهمید که هنالک الولایه، اونجا ولایت اتفاق افتاد، ولایت در صحنه اتفاق میفته، حواستون باشه. الولایت لله الحق، ولایت برای الله، اللهی که حق هست، هو خیر ثوابا و خیر عقبا، خود خدا بالاترین ثواب است، نگاه کنید چند آیه قبلترش خداوند از یک بهشتی صحبت میکنه، میگه که مؤمنین وارد بهشتی میشن. یه بار صحبت کردیم اینو، یحلون فی آمن صابر یلبسون فلان، بعد میگه نعم الثواب، چه ثواب خوبیه. خب ببین اینجا، بس بهشت یک ثواب هستش، ثواب خیلی خوبیه، نعم الثواب، چه ثواب خوبیه. بالاتر از بهشت چیه؟ هو خیر ثوابا، خدا بالاتره. اینا حواستون باشه، حتی بهشت آدمو نباید گول بزنه. یه مقدار بحثای مربوط به خدا رو پررنگ کنیم تو زندگیمون. خود خدا، نگاه کنید، مقصد خداست. هو خیر ثوابا، ثواب یعنی چی؟ یعنی این ثواب فقط به معنی جایزه نیستش، فقط به معنی جزا نیستش. ورود به یک محصول جدید، اینکه ورود به یک محصول جدید، بالاترین چیزی که آدم میتونه بهش برسه خود خداست. نباید خدا خواه باید شد. بعضی وقتا ما اهل بیت رو هی پررنگ میکنیم ولی حواسمون یهو به خدا نمیشه. خدا اهل بیت رو باید خیلی دقیق باید. خدا اصله، نه اهل بیت. خدا اهل بیت ذیل خدایی خدا باید تعریف بشن. اهل بیت مجرای خدایی کی هستن؟ خدا. اهل بیت اونه که اومدن ما رو به خدا برسونن. ولایت یعنی همین، ولایت یعنی ولایت مال خداست، یعنی تمام حرکت ها برای خداونده. ولی کسی است که میاد دست تو رو میگیره ببره به کجا برسونه؟ به خود خدا برسونه. یعنی حواسمون به بحث خدا باید باشه. با خدا یه چند تا تمرین ارجمون خدمتتون، با خدا صحبت کنیم، صحبت رسمی بنویسید، صحبتاتون رو با خدا بنویسید. نگاهید محبت نسبت به خدا رو پررنگ کنید. ما خدا رو دوست داریم ولی این حب مثل یک بذره. اصلا واژه بذر در قرآن چیه؟ حبه. حبه هست، همون حب میاد. حبه یعنی یه بمب اتم انگار. شما یه دانه رو میکاری یه چیزایی میاد بیرون، یه حب. اون محصول حبه. شما این حب رو باید شکوفا کنید. ما باید حب به خدا رو شکوفا باید بکنیم. ما باید نسبت به خداوند حبمون باید بزنه بیرون، آتش فشان باید ایجاد بکنه. این ماجراهای انبیا با خدا رو بخونیم، ماجراهای انبیا با خدا رو بخونیم. امام سجاد علیه السلام یه مناجاتی داره، مناجات 15، شنیدید اسمشو؟ 15 تا مناجاته. مناجات نهمش مناجاتیه به اسم مناجات محبین، بخونیم. یعنی یه تمرینتونین، سعی کنید تو این مدت هر روز یه بار این مناجات رو بخونید. مناجات محبینه، مناجات 15. بخونید محصول میگیرید. اینا محصول داره توش. مناجات 15، مناجات محبینش رو بخونید. الهی من ذا الذی ذاق طعم حلاوت محبتک فرام منک بدلا. اصلا اولش هو اینجوری شروع میشه. یه چه کسی است که این چشیده باشه زیبایی حب تو رو و از تو دست بکشه. اینو بخونید. یه تمرین رو داشته باشیم، اینو بخونیم و تا میتونیم ماجرای حب به خدا رو پررنگ کنیم در خودمون و در اطرافیانمون. خدا خیلی مهمه. نگاه خدا هده، بعضی وقتا ما حواسمون نمیشه خدا رو فراموش داریم میکنیم. یکی از ماجراهای بسیار مهم که ارتباط انسان با خدا رو پررنگ میکنه ماجرای حضرت موسی است. حضرت موسی با خدا چیکار داره؟ نگاه کنید، الان ماه ذی‌القعده است، حضرت موسی الان هی داره یه حرفی میزنه. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، خدایا میخوام خودتو ببینم. چرا موسی داره این حرفو میزنه؟ موسی در چه حالیه؟ نگاه، موسی داره با کی صحبت میکنه؟ رب ارنی انظر الیک، میخوام خودتو ببینم. این زده بالا دیگه، حب اوجش اینجاست. این فرد عجیبیه. موسی چند سال قبلش با خود خدا مواجه شده، این مواجهه چجوری بوده؟ بری اینا رو بخونیم، از این آیات به راحتی نگذریم. ماه ذی‌القعده از ماه این اتفاقاته. سوره طه رو بخونیم، سوره اعراف رو بخونیم، سوره قصص رو بخونیم. سوره طه کلش در مورد حضرت موسی علیه السلامه. سوره اعراف از آیه مثلا 130 به بعدش خیلی دیگه به این ماجرای حضرت موسی ربط داره. تو سوره طه حضرت موسی با خدا صحبت میکنه. حضرت موسی با خدا داره چجوری داره با خدا صحبت میکنه؟ و فرمود یا موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. فرمود اننی انا الله. این کیه داره به موسی میگه اننی انا الله؟ فرمود من الله هستم، لا اله الا انا، لا اله. ما همیشه میگیم لا اله الا هو. یکی به حضرت موسی میگه لا اله الا انا، این فرد کیه؟ نگاه این فرد کیه؟ حضرت موسی داره با کی صحبت میکنه؟ حضرت موسی داره با کی صحبت میکنه؟ اینا ماجراهایی که باید بخونیم، اینا بحثای خداییه. خداوند هستش که با انبیا، رفتار خدا با انبیا بسیار عجیب هستش، خصوصا با حضرت موسی. سوره طه رو خیلی باید خون. انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این فرد کیه داره با حضرت موسی صحبت میکنه؟ یا تو سوره اعراف اون آیات عجیبی که حالا ماه ذی‌الحجه میشه میگن بین نماز مغرب عشا بخونید، آیات 142 143 سوره اعراف، خب آیات عجیبی هستش. نگاهید این حب انبیا به خداونده، این حب عجیب انبیا به خداوند هست. حب حضرت ابراهیم علیه السلام به خدا رو بریم ببینیم. انبیا آدم های عجیبی هستن، با انبیا ما قابل مقایسه نیستیم، خیلی آدم عجیبی هستن. حب خدا رمز اصلیه، اینو بدونیم. چون هو خیرون ثوابن و خیرون آبو، خدا اصل مقصد هستش. ما اصحاب کهف اگر اصحاب کهف شدن چون توجهشون به خدا رفتش. نگاهید ما باید بتونیم تفکر صحیح داشته باشیم، بحث اهل بیت خدا رو درست باید جمع کنیم. یک تفکر درست بحث باب اللهیه، بحث مجراست. بدون اهل بیت به خدا نمیتونی برسی، ولی خدا مقصده. نواسون باید باشه. بدون اهل بیت نمیشه به خدا رسید، ولی خدا مقصده. شما میری سراغ اهل بیت به خاطر خدا داری میری. به خاطر خدا باید رفت. نگاه کنید ما میریم سراغ اهل بیت دیگه. حضرت علی اکبر علیه السلام روز عاشورا، ما میریم سراغ اهل بیت، یعنی از علی اکبر باید بره بشه امام حسین دیگه، از علی اکبر میره بشه امام حسین، امام حسین میگه برو، امام حسین میگه برو. بعد یه به زنا میگه ولش کنید ایشونو، چرا؟ میگه هو مبسوس فی ذات الله، اصلا پخش شده تو ذات الله، پخش شده. یک تعریف عجیب از حضرت علی اکبر، هو مبسوس فی ذات الله. علی اکبر رو ول کن، هو اصلا در ذات خدا غرق شده، بذارید بره. مثلا اون نفهمید، اون شیعه اونه، ملاک شیعه اونجوریه، با امام علیه السلام حرکت می‌کنه ولی مقصد رو گم نمی‌کنه، مقصد رو گم نمی‌کنه. میگه اوه مبسوط فی ذات الله. اینا رو باید دقت کرد. اینو دار ماجرای داستان دوم، داستان عجیبیه. خدا اوج بحث اونجا میگه، نظر اوج ماجرای سوره کهف تو همین داستان دوم داره گفته میشه. اینجایی که میگه هنالک البلایه، میگه الولایه اونجاست. میگه دقت کن، نمیگه هنا، نمیگه اینجاست. خب همینجا یه اتفاقی افتاد اینجا، ولی میگه اونجاست. میگه ولاد، پس معلومه اون فرد از یه جای بالای اونو زد، ولی میزنه. اینا حواستون باشه، ولایت میزنه، ولایت دو جانبه سا اونورم داره. یعنی ولایت یک قواست، یک توانه، یک توانه و توان یک بمب اتمه. مثلا همه کار میتونه بکنه، هم حرکت میده هم از اون ور پس میزنه. ولایت دو طرفو داره، هم سبحان الله توش وجود داره، هم الحمدلله، دو طرفش هم هستش. به خاطر این باید دقیق خدا میگه اون ولایت هستش. ولایت کلش دست خداونده، تحت ملک خداوند هستش. ولایت یعنی این حرکت دادن نظاممند به سوی یک مقصد. میگه خود خداست میکشونه که شما کیا بیان این سمتی. خود خدا این کار رو میکنه. به چی نگاه میکنه؟ به قلبت. میگه خدا به قلبت نگاه میکنه. آقا چوپانی که در کل اون ورز کن منطقه یه چوپانی بوده، هیچ که اینه حسابش نمیگرده هستن، ورز کنید این چوپانه با اصحاب کهف میره، اون چوپانه میشه اصحاب الکهف برقی. خدا به قلبش نگاه میکنه. تو ماجراهای در مورد اون چوپان وجود داره. چوپان مثلا میگه من با خدا حرف میزدم. جالبه، اون چوپانی که با اینا حرکت میکنه میگه مثلا من گوسفندا رو داشتم روز میگندم، با خدا حرف میزدم. سگ اصحاب کهف هم میاد، خدا حسابش میکنه، خدا حسابش میکنه اینو. خدا یه چیزایی براش مهمه. خدا خیلی خدا علیمون به ذات صدوره، خدا حواسش به قلوب هست، در قلبها چه میذاره. تو روایات زیادی داریم، به تو مثلا تو یک روایت حدیث قدسی هستش که خدا به حضرت موسی میگه که اگر داری میای میقات من، یه نفر از خودت بدتر تو بیار. حضرت موسی فردا هر کیو میخواد بیاره، بعد میگه این شاید این بهتر باشه، هیچ که نمیتونه بیاره. آخر سر میگه که حالا یه سگ داشت اونجا، میگه حالا این سگ رو برداریم ببریم، حالا این بعد یه زمینه میگه حالا شاید اینم نباشه، بعد دست خالی میره و خدا میگه هیچ کیو نیوردی. میگه خب هیچ کیو پیدا نکردم، گفتم شاید من از همشون بدتر باشم. خدا گفت اگر یکی رو میآوردی از این مقام نازل بود میدادم. نکنید اینجوری ما مقایسه معکوسش رو ببینید. حضرت موسی است، حضرت موسی است، نکنید اینجوری تفکرش. ما همینجوری خودمون از نصف شهر بالاتر میدونیم، ما همینجا اول کار میگیم ما از نصف شهر بالاتریم. اصلا نباید وارد این مقایسه ها شد فلان، اصلا نباید شدش، اصلا نمیدونیم چه اتفاقی میفته. ما حسابگر نباید، در جایگاه حسابگر نباید بریم وایسیم. توی این مقایسه با آدم‌ها خدا به چیزهای مختلفی نگاه میکنه، خدا به چیزهای مختلف نگاه میکنه. ما برخی از عرفامون همه الان عرفای موجود یه موقعی ما میشناسیم، یه مثلا این پیرزن فلان جاست، بسیار آدم مثلا پرمعرفت فلان، یه پیرزن در یک روستای فلان، یه پیرمردی در فلان جا. مثلا نگاه شما اسم عراق رو به زور شنیدید، حالا فرض کن روستای ساروخ که اصلا تو عمرتون نشدید، از الان برید مردم میشه چند نفر شنیدن اونجا، یه فرض کن یه امامزاده، یه پیرمردی اونجا زندگی میکرده فلان اینا، خدا به قلب اون نگاه میکنه، یه هرشتش میده، میشه مثلا کربلای کاظم ساروخی. برادرزادش به من ماه رمضانی میگفتش که اون موقع ما همیشه هفتم ماه محرم من حلیم میدادم نظری، گفت کربلای کاظم قبل از رحلتش میگفت چند روز قبلش من گفتش که آج محمد من حلیم امسال تو نمیخورم. و گفتم چرا فلان اینا، گفت من خواهد دنیا میرم. و گفتم از کجا مثلا اینو فهمیدی؟ گفت اینو امام زمان به من گفت، گفت کلی مراوده با امام علیه السلام داشت. حالا آدمی که در یک ثانیه حافظ کل قرآن شده دیگه، نه یک پیرمردی یه جایی، نگاه یه جای دور افتاده اسمش هم نشنیدی، یهو حافظ کل قرآن شده بودم. وقتی بولن ظاهرم شایت الله بروجردی و تلویزیون تعجب می‌کنم، گفت چجوری شدی؟ چجوری مثلا خدا به دین کرده؟ اینجوری نیست که ما فکر کنیم من از اون بالاترم، من از اون یکی بالاترم، دیگه از اینا که بالاترم، ما از غربی‌ها که دیگه بالاترم. نه لزوما نمیشه اینا رو، خدا باید اینا رو بگه، ما که نباید خودمون جایزه بدیم که اینا رو. خیلی باید دقت بکنیم، این مقایسه ها برای خدا خیلی مهمه. مقایسه ای که خودتم خودتو برتر بدونی، یکی رو بخوای خار خفیف بکنی، سریع خدا میزنه زمین. نگاه تو ماجرای قارون هم حساسیت خدا اونجا دیده میشه، قارون وارد یک مقایسه ای میشه، خدا حساسیتش اونجا جلب میشه. خدا به شرک حساسه، مالو خدا میده، اینا حواستون باشه. لا قوت الا بالله، قوت دست خداونده. ابلیس به خدا میگه که ایوب رو نگاه نکن اینجوریه، ایوب تو مالش ازش بگیر، اینجوری دیگه نمیشه. خدا کل مال ایوب رو میگیره، ایوب تکون نمیخوره. بعد میگه مالش رو گرفتی ولی زن و بچه داریم، نفراتش زیاده. این افتخارش به بچه هاشه، همه بچه های ایوب میمیرن یه شبه، همه شون. خدا اینا کرده شما مثلا شب بخوابی صبح پاش بینید همه از دنیا رفتن، همه‌شون می‌میرن. بعد میگه اینو اینجوری چه نگاه نکن، خودش تنش سالمه به اون مغروره، تمام مریضی‌ها میره تو بدن ایوب. چه آدم عجیبیه، نگاه چقدر با این یکی آدم فرق داشته. این میگه انا اکثر من که مالن و عز و نور، ایوب دقیقاً بر ایوبم بسیار متمول، بسیار با خاندان بزرگ، ولی ابلیس شروع میکنه زدن. بعد خداوند اینجا ایوبو داره امتحان می‌کنه، میگه نه شیعه اینه، که شیعه این فرد هستش. بعد اسمش میشه ایوب. ایوب یعنی کسی که بسیار اوب میکنه، عواب هستش، کسی که دنبال اینه خدا رو ببینه. عواب معنیش اینه خدا رو ببینه، نه اون بحث شرکش ها، اون دغدغه حضرت موسی علیه السلام. کسی است که دغدغش اینه به خدا برسه، به خدا برسه، نه یه جواب کلی بده که به خدا که نمیشه رسید چی بعد مثلا بریم دنبال کار خودمون. نه به خدا میشه رسید، چرا نمیشه رسید؟ انا لله و انا الیه راجعون. ایوب اون فهمیشه ایوب، خدا همه رو بهش برمیگردونه. ایوب یهو کل بیماریش هم بمیره، خدا میگه همه بچهاتو زنده کن، رجعت میده همه بچهاتو زنده میکنه، همه مالش هم برمیگرده. خدا اینجوریه، خدا اینجوری هستش. یه مقدار با خدا سر و سرمون رو زیاد کنیم، یه سری اعمال هم داشته باشید فقط خودتون بدونید و خدا. یکی دوتا چیز داشته باشید هممون، نگاه این یکی دوتا کار داشته باشید هیچ کسی نداند، هیچ هم ننویسی، خودت و خدا. نگاه خودت و خدا، یه بار کمک کن بذاریش که نفهمه، یه بار کمک کن بذاری دست یکی رو بگی بذاریش که نفهمه. دارید همتون رو دارم به عنوان تمرین این کلاس دارم میگم، میخواید وارد این کلاس بشیم، این کلاس یه سری تمرین داره، یکیش اون نجوا بود که داشته باشی حتما، اون مناجات محبین رو داشته باشیم، یکی از تمرین ها میم کارهایی داشته باش. مثلا سعی کن در مثلا هفته حداقل، نمیگم حالا هر روز، یه کاری داشته باشی اون کارو هیچ کسی ندانه غیر خدا. همش هم کمک کردن به اینو نیستش، چیزای مختلف میتونه اینجا باشه، نماز خاصی بخونی، فلان کاری بکنی، یه کمکی یه جایی بکنی، نمیدونم فرض کن هر چیزی که خودتون بگید، یه جوری هیچ کسی نفهمه، حتی آن کسی که بهش کمک میکنی، حتی آن کسی که بهش کمک داری میکنی. امام حسین وقتی به فقیر میخواست کمک کنه فقط دستشو میآورد بیرون، صورتشو امام کاری میگه کسی نبینه، تو اون فرد میگه خجالت زده نشه، فقط دستشو میآورد بیرون. نگاهین سعی کنیم بریم تو این فضا، این تمرین کلاس اعصاب کفه، میگم اعصاب کف رو تمرین کن، یه ذره باید تو این فضا باشیم، کم کم بریم به سمت عملی که هیچ عملی برای غیر خدا نداشته باشیم. اوجش اونجاست. حالا من میگم حالا یه دونه عمل داشته باشیم، از یه دونه شروع کنیم، بیاریم بالا به سمت این که نمازی نخوانیم برای غیر خدا. تو نمازمون باید خیلی حساس باشیم که اصلا هیچ غیر خدا برام مهم نباشه. هزار نفر اینجا باشن، یه نفر اینجا باشه، هیچکی نباشه، کلا هیچ کدوم از اینا تاثیر نداشته باشه. انشاءالله این فضا رو داشته باشیم. این یه کلاس تربیتی عملیه. سوره کهف یه سوره عملی هستش. خیلی حالا چیزای دیگه هم اینجا وجود داره که چجوری باید نگاه کرد. به هیچ وجه فکر نکنیم آن چیزی که داریم هست همیشه. اصلا اینجوری نیستش. اصلا خدا نگوین، خدا ولایت به ولایت زیر و رو میکنه. یهو یکی میاد بالا یکی میره پایین، یهو مثلا عوض میشه، بدون اینکه خودت متوجه بشی یهو تغییر جدی اتفاق میفته. نگوین مثلا 5 سال پیش این موقع خیلی آدم ها عزیز بودن، عزت داشتن، الان مثلا ندارن. شما پارز مثلا نگوین یکی مسئوله، یهو کلی عزیزه فلان، همش رسانه ها پشتشن و فلان، یهو مثلا نیست. پس معلومه این قضیه سرابه دیگه، اینکه فرداش نیست، یا یکی الان همه این عزت ها رو داره فردا میمیره، مرد. یه مصاحبه یکی رو داشتیم میدیدیم، دو سه روز بود مصاحبه کرده بود، این فیروز نادری، شاید شنیده باشید، فریبرز فیروز باشید، خب یا حرف بدی زدش، گفت من اصلا خدا رو قبول ندارم، فلا اینا رو بهش جهنم قبول ندارم اینا. اون طرف بهش گفت چیکار کنیم، آخونده رو بفرستیم یه جایی شبیه جهنم، تو اینجا این توی ناسا کار میکرد، گفت توی زحل، سیاره زحل شبیه جهنمه، درجهش منفی 400 فلان، حرارت اینجوری چیزا اینا، چیز مثبت 400 درجه حرارت، یه یکی بر اینجا آتیشه، بعد گفت آخوندا رو بفرستیم اونجا با یه لحن تمسخرآمیز. خب خدا فلجش کرد. این قضیه چند روز پیش اتفاق افتاد، یهو فلج مغزی شد، دلیلش هم روشن نیست و سقط شد دیروز. یه حرف زدی، خدا گفت این حرفو زدی من، باشه نشونت میدم. نگاه این حرفش به چند روز نکشید. این ماجرای وزر ابلهام مثلا دیگه. تو داری طغیان میکنی، فکر میکنی جوان هستی، من ناسا هستم فلان و همین فضا رو میشناسم، حالا یه توهین هم داری میکنی، میگی من جهنم و ما از اون ساعت قائمه، من جهنم رو قبول ندارم، فلان و بهشت قبول، هیچی قبول ندارم. اینا رو هم به اینایی که حالا ترویج دین میکنن بفرستیم تو جهنم مثلا اینجا. خب چند روز نشد، خدا سقطش کرد. آقای همینه دیگه، یکی احتمالا این مصاحبه رو دیده بعد گفته خب سقط بشی، این چیزا میشه. مثلا فرض کنید شما اینو ببینیم، مثلا یکی اینجا اعمال ولایتی بکنه، ممکنه یکی اعمال ولایتی کرده باشه اینجا، ماجرای عجیبی بوده، ماجرای عجیبی از اینجوری. از اینجور موارد تو دنیا زیاد داره، هر روز اتفاق میفته. ولایت چون حیه، حیه هست، شما خدا میشنوه، فلانی در فلان جا فلان حرفو زد، خدا شنید. واکنش نشون میده خدا برای هر کی متناسب با خودش. از این حرفا در تاریخ زیاد زدن، خدا تو جای خودش زددشون، واکنش داشته. به خدای حی انشالله هممون بیشتر ایمان بیاریم، از شرک و کفر فاصله بگیریم انشالله. خدا اینا رو توفیق میخواد، ما این که خصوصا مستضعف حساب میشیم، در دوره غیبت هستیم، نگه داشتن ایمان مخلوط نشدنش به شرک خیلی سخته. شرط ما باید امام بالا سرمون باشه، بدون امام سخته واقعا. خدا هست، خدای حی رو بدونیم. خدا ولایت میکنه همونجور که این همه آدم ها رو ولایت کرده. باید سعی کنیم از شرک فاصله، اول و ذره ای انشالله تو وجودمون شرک نباشه. تا اینجا بحث باشه، انشالله ادامه بحث ها رو جلسه آینده، جلسات آینده اگه توفیقی باشه داشته باشیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، صلواتی بفرستیم.